أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب تفسیر آیات شریفه سوره بقره بود که در باب قصاص وارد شده، آیه 178 و 179 که خداوند متعال فرمود: یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء. ما در بحث ترکیب این آیات شریفه بودیم، بعد از اون که واژه شناسی رو بیان کردیم و تا اینجا گفتیم که فمن عفیه، به این واژه رسیدیم، به این فرازی که از فرازهای مشکل قرآن در نظر ترکیب ادبی. و شما اگر ملاحظه بفرمایید، من یک کتابی را اسمش نقل کرده بودن از این کتاب که درباره ترکیب‌های مشکل قرآن بحث کرده بود، مثلا یکی همین ترکیب را مطرح کرده بود. و یا ازهری که متوفای 370 و صاحب کتاب تهذیب اللغه هست، در واژه عوض، در واژه عوض به جوری که به گونه ای که واحدی نیشابوری صاحب کتاب البسیط در تفسیر البسیط نقل کرده بود، میگه که این آیه از آیات مشکلی قرآنه و من برات معنا کردم که مغتنم بشما، دقت کن، این معنا در جای دیگری یافت نمیشه. من اگر بتونم حتی در جلسه بعد شاید عبارت اظهری رو بیارم بخونم، چون نکته های جالبی داره. دو سه تا عبارت رو من در نظر گرفتم که از بزرگان در زیلای شریفه بخونیم. حالا به هر حال اگر مجالی بشه چقدر خوبه. ببینید دوستان عزیز، اون واژه الحر بالحر، گفتیم که الحر مبتدا، بالحر هم خبرش، و الحر رو ما ترکیب کردیم که بدل از در واقع کلمه قتل آیه، و بدل که باشه توجه داشته باشید اینجا فرمودن بدل اشتماله، یعنی در قتلایی که مشتمل بر الحر است. ممکنه بگید خب اگر چنانچه بدل باشه که باید مجرور باشه، چرا اینجا مرفوع آمده؟ در واقع مرفوع آمده که انهو، دوستان عزیز، آمدن جمله را بدل گرفتن، یعنی الحر و الحر جمله بدل از القتلا. باز محل جمله در واقع مجروره و الا در ظاهر که الحر رو میشه مبتدا و بالحر هم میشه خبرش. و اشاره کردیم که این ظرف لغوه، چون متعلقش به معنای یقتصوی، معنای یقتصوی یا یقاسو. و اما اصل بحث دوستان عزیز که موند از اینجا فمن عفی له من اخیه شیء. ببینید در باب من فمن عفی، دوستان عزیز، بین مفسرین و لغویان اختلافه که ما لغت را در اینجا چه معنا کنیم و اینکه آیا این معانی درسته یا درست نیست و ترکیبش بر اساس این معانی فرق میکنه. خب عفیه الان فعل مجهول دیگه، ظاهرش اینه که فعل مجهوله، ظاهرش هم اینه که متعدیه، چون هر فعل مجهولی باید اول متعدی باشه تا بعد مجهول بشه. ظاهر آیه شریفه اینه که شیئون مرفوعه و مرفوع علی قاعده نائب فاعل برای عفیه میشه، پس بنابراین باید شیئون نائب فاعل عفیه باشه. این مثلا ظاهر ترکیب آیه شریفه بود. اما در این حال ما وقتی مراجعه میکنیم به کتابهای تفسیری، دوستان عزیز، من شاید در فاصله این چند روزی که مجال داشتم به 20 تا تفسیر مراجعه کردم، هم اونم تفسیرهایی که وارد تجزیه ترکیب میشن. شما ملاحظه بفرمایید، مثلا فرض بکنیم تفسیر آروسی بغدادی رو من نگاه کردم، تفسیر علامه محمد جواد معنیه، تفسیر آیت الله جوادی آملی، تفسیر البسیط واحدی نیشابوری، تفسیر الکشاف، فتوح الغیب که حاشیه بر کشاف، الدر المسنون زمین حلبی که در باب تجزیه ترکیب و شرح واژگان لغات قرآنه. 5-6 تا کتاب ترکیبی داشتیم، 10-12 جلدی، مثلا مثل اعراب القرآن محمد محی الدین درویش، مثل اعراب القرآن آقای الکرباسی، مثل اعراب القرآن بزرگوار دیگری که در 12-13 جلد منتشر شده، و همینطور تفاسیر دیگری که به نوبت همه رو من نگاه کردم. میگم حداقل من شاید بالای 20 تا تفسیر نگاه کردم که الحمدلله و لله المنه بالاخره حلاجی کردم. این فراز از آیه شریف فراغه برای خودم خیلی روشن شد و الحمدلله به نکات خیلی جالبی رسیدیم که من این نکات را میخوام خدمت دوستان عرض کنیم. ضمن این که به کتابای لغت مراجعه کردیم، مثل الوسیط، مجموع البحر، موجب و مقاییس دوبه و مفردات راغب، نمیدونم حتی کتابای نحوی من مراجعه کردم، مثل کتاب مولا جلال الدین سیوطی، البحجت المرضیه، یعنی سیوطی معروف، و تمام اینها را بررسی کردیم تا تفسیر الفرقان مرحوم آقای صادقی، تفسیر ارسطون شنقیتی که در مصر نوشته، تفسیر اللباب که یک عالم حنبلی مذهب اهل شام نوشته و مفصل هست و در نکات ادبی هم وارد میشه. میگم اگر خواسته باشم من فهرستی از این کتاب ها براتون ارائه کنم، 20 تا تفسیر را بلکه بیشتر و کتاب های تجزیه ترکیب و متعلق به این آیه را من نگاه کردم. و من یک وقتی زمانی بود که ما از مغنی مثلا شروع میخوندیم تا شرح لمعه و بعد از شرح لمعه، یکی از اساتید حوزه بود که ایشون از شاگردان مرحوم آیت الله آقای میلانی بود رحمت الله علیه، از شاگردان برجسته، فرزند مرحوم آیت الله شیخ محمد رضای دامغانی، فرزند مرحوم آیت الله شیخ محمد کاظم دامغانی. و مرحوم شیخ محمد کاظم دامغانی 3 پسر دارن، یکی آقای دکتر احمد دامغانی هستن، یکی آقای دکتر محمود دامغانی و یکی هم مرحوم آیت الله شیخ محمد رضای دامغانی. ما در درس تفسیر مرحوم شیخ محمد رضای دامغانی می‌رفتیم، شبای شنبه‌شون در منزلشون تفسیر می‌گفتن خیابون آزادی، و خیلی تفسیر عمیق و جالبی ایشون بیان میکرد. من این کلمه را از ایشون دارم که ایشون میفرمود من گاهی برای یک آیه شریفه که میخوام در این جلسه بحث کنم نصف هفته من کار میکنم و تفاصیل گوناگون را با دقت‌های لازم در این باب مراجعه میکنم که بتونم این یک جلسه تفسیر را آماده کنم. به هر حال دوستان عزیز نگاه کنید، من بسیار از این تفاسیر معاصرین رو که نگاه کردم که چاپ شده بود در این چند سال اخیر، که من خودم 7-8 دوره رو در کتاب در اتاقم در دفتر تبلیغات دارم، منتها الان که اینجا تدریس میکنم اتاقم هست در دفتر تبلیغات و اینجا هم خب یکی دو تا تر سه تا تفسیر دارم، از اون از کتابخانه رفتم چند تا کتابم آوردم و باز عرض کردم مکرر به کتابخانه مراجعه میکردم. مرحوم شیخ محمد رضای دامغانی میفرمود من نصف هفته رو روی این تفسیر کار میکنم. یا من یادم میاد که ما درس تفسیر آیت الله آقای سید الدین زنجانی میرفتیم، اون مرجع بزرگ و واقعا که ایشون در واقع دو تا جنبه داشت، یکی هم به تفسیر بلاغی خیلی علاقه من بود و اهمیت میداد، و اصلا من یادم میاد یک مدت ایشون کشاف رو تدریس میکرد که ما درس کشاف ایشون میرفتیم، یا یک مدت ایشون متول رو از خارج تدریس میکرد، باز تدریس خارج متول ایشون هم من میرفتم، یا این دو درس ایشون رو من همیشه میرفتم، و اونم باز شبهای شنبه بود که بعد از اون که مرحوم آیت دامغانی رحمت الله علیه فوت کرد دیگه من درس مرحوم آیت الله سیدی‌الدین زنجانی مرتب میرفتم، و ایشون خیلی علاقه من بود به ما از این جهت که منم تو ادبیات یک سرفشتهی داشتم و میگفت آقا بلاغت قرآن جز عظمت قرآن و تفسیر قرآن جز با بلاغت فهمیده نمیشه، و ایشون معتقد بود که اصلا ادبیات و بلاغت رو ما مثل الازهر باید از خارج بحث کنیم و قواعد عمومی رو بررسی کنیم تا بفهمیم ظرافت‌های قرآن کجاست و چی. حالا دوستان عزیز نگاه کنید، فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف. بعضی از مفسرین آمدن مدعی شدن که آقا عفی متعدیه. خب اگر ما این قول را گرفتیم که متعدی هست، در حقیقت فعل متعدی هم مجهول میشه و هم نائب فاعل میگیره و هیچ مشکلی نداره. من اولی قول را درست توضیح میدم، در این حال اینکه این قول را زمخشری رد کرده و معتقده که این قول درست نیست. ما عفای متعدی نداریم، ما عفای فرد داریم لازمه. البته من گزارش بدم خدمت شما، من کتابهای لغتی را که بعد از زمخشری نوشته شده بود، الان کتاب المعجم الوسیط دم دست منه. این کتاب را من نگاه کردم، در کتاب المعجم الوسیط گزارشی که از عفا میده هم لازم استعمال میکنه هم متعدی. پس ببینید دوستان عزیز، در کتابهای بعد از زمخشری این مسئله وارد شده در لغات و استعمالات دوره‌های بعد. شاید این یک لغت مولد باشه که زمخشری قد باش مخالفه و میگه نه ما عفای متعدی نداریم، اعفاهو داریم. اون چی که متعدی هست باب افعالشه، در ثلاثی مجرد لازمه. خب ما نظر کسانی را گرفتیم که عفا متعدیه، یعنی عفا یعنی عفو کرد، محو شد، نابود شد، اثرش از بین رفت، اینا معنای عفایه دیگه. الان شما به عرض کردم معجم الوسیط اینجا هست، مثلا فهم میکنیم که عفا عن ذنبه با عن استعمال میشود، لازمه دیگه، یعنی گناه او را محو کرد، نابود کرد، از بین برد، چشم پوشی کرد، از او اعراض کرد، از او را بخشید. این رو بگیم اصلش هم عفا الاثر و عفوان عفوان عفاان به معنای زاله، یعنی از بین رفت. وقتی که اثر یک خانه از بین میره میگن عفا الاثر. وقتی که مثلا فهم میکنیم که در واقع اثر یک گیاه از بین میره میگیم عفل اثر. پس ببینید دوستان عزیز، ما معتقدیم، یعنی این قول دوم که قول مستحدثین از لغویون هست، قول مولدین از لغویین هست و این لغت و واژه را مولد معنا میکنن، میگن آقا عفا همونطور که در ثلاثی مجرد لازمه، در ثلاثی مجرد متعدی هم آمده، یعنی مثلا فهم کنیم عفر ریحو الاثر هم داریم در معجم الوسیط، در المنجد، در کتاب‌های لغت دیگر، اقرب الموارد، کتاب متن اللغه احمد رضا و کتاب‌های لغت دیگری که استعمال شده و معاصرین نوشتن، محیط المحیط بستانی، شما هر کدوم از این کتاب‌های لغت معاصر را اگر نگاه کنید دوستان عزیز، محا را هم لازم نوشتن هم متعدی. ببینید مبنای این بزرگواران این بوده که در کتاب‌های لغوی که بعد آمده، یعنی بعد از دوره زمخشری از قرن هشتم و نهم و دهم به بعد مخصوصا و مخصوصا در یک صد سالی اخیر آمده، تمام اینها دوستان عزیز عفو را به معنای محو شدن و عفو را به معنای محو کردن آمدن. ببینید به هر دو معنا در واقع این لغت را گرفتن، یعنی هم لازم و هم متعدی. پس بنابراین هم به معنای لازم گرفتن و هم به معنای متعدی. اگر چنانچه ما با موجی از همچین لغت خواهی در حقیقت دوستان عزیز برخورد کنیم و در آشنا بشیم، چاره ای نداریم مگر این که بگیم که کلمه عف هم در حقیقت لازم استعمال میشه و هم متعدی. خب اگر چنانچه ما عف را هم لازم استعمال کنیم و هم متعدی، در مثل این آیه شریفه ما دیگه مشکلی نخواهیم داشت، چون در حقیقت کلمه عف متعدی استعمال شده و طبق قاعده مجهول شده و طبق قاعده نائب فاعل گرفته و هیچ مشکلی در این قضیه پدید نمیاد دوستان عزیز. خب این یک مطلب که ما در واقع میتونیم عرض خدمت شریف با سعادت شما که تمام کتاب لغت‌های معاصرین و قبل از معاصرین رو وقتی نگاه می‌کنیم و حتی ردپایش در قبل از زمخشری هم بود یا در دوره زمخشری، ببینید در مثلا فرض می‌کنیم تفسیر روض الجنان مرحوم ابوالفتوح رازی رحمت الله علیه این مطلب وجود داره که مرحوم ابوالفتوح رازی میگه که بعضی‌ها گفتن اینجا عفو به معنای ترکه و اگر عفو به معنای ترکه باشه یعنی رها کرد او را، این متعدیه و اگر چنانچه متعدی باشه دیگه طبق قاعده این آیه شریفه حلاجی میشه و مشکلی ما در این آیه شریفه نداریم. این فراز فمن عافی دوستان عزیز توجه داشته باشید که همونطور که اشاره کردم در یکی از کتاب‌ها که در باب مشکلات بعضی ترکیب‌های قرآن نوشته شده بود این فراز را مطرح کرده بود و کلی صحبت کرده بود. واحدی نیشابوری هم که تفسیر البسیطش اخیراً در حدود 25 مجلد در اسکندریه مصر چاپ شده و بسیار تفسیر جالبی است و بسیاری از مطالب تفاسیر مجموع البیان اینا از تفسیر واحدی نیشابوری است. دوستان عزیز، واحدی نیشابوری در البسیط از قول ازهری در کتاب تهذیب اللغه در واژه عوض نقل میکنه که این آیه خیلی مشکل معناش و من برای تلاجی کردم ای را فقتنم، غنیمت بدان و بهش دقت کن که من چی گفتم درباره این فراز از آیه شریفه. حالا عرض کردیم خدمت شما دوستان عزیز، پس اگر چنانچه ما عفا را متعدی گرفتیم و اگر عفا به معنای متعدی معنا شد، در اینجا دیگه مشکلی ما در مجهول کردن نداریم. ببینید در استعمالات عرب عفا دوستان عزیز سه جور استعمال میشه. گاهی میگیم عفا عن ذنبهی، یعنی لازم عفو کرد از گناهش، با عن استعمال میشه. گاهی متعدی استعمال میشه و در این حال با عن استعمال میشه، میگیم عفا عنه ذنبه، عفو کرد از او گناهش را. این متعدیه، یعنی گناه او را محو کرد، یعنی او را رها کرد، او را معاقب نکرد، لم یعاقب علیه، او را معاقب نکرد بر گناهش. گاهی هم با لام استعمال میشه و ذنبم پلوش میاد، مثلا میگن عفا له ذنبه، عفو کرد برای او گناهش را. حالا عفو کرد برای او گناهش را، اینجا ذنبه منصوب به نزع خافزه، یعنی اون عفا لازم است و ذنبه منصوب به نزع خافزه. این همون مطلبی است که از عثمان بن جنی نقل شده. عثمان بن جنی متوفای 284 در ذیل، در بحثی که در با ذیل همین آیه ازش نقل شده، گفته فمن عفی له من اخیه شیئون، اینجا عن شیئن بوده. اگر ما مطلب ایشون را بگیریم این دقیقا همین مطلب میشه دوستان عزیز، عفی عفا له ذنبه، یعنی عفا له عن ذنبه، از گناهش عفو کرد. خب پس ببینید داریم میگیم عفا عن ذنبه، داریم میگیم عفا عنه ذنبه، داریم میگیم عفا له ذنبه. این عفا له ذنبه سه تا استعمال براتون گفتم. استعمال اول لازمه، عفا عن ذنبه. استعمال دوم متعدیه. استعمال سوم دو احتمال داره، که آیا عفا له ذنبه لازمه و منصوب به نزع خافض، یا عفا له ذنبه متعدیه و این مفعول بهه. نظریه عثمان ابن جنی میگه متعدیه، نظریه غیر عثمان ابن جنی میگه لازمه. اینجا اندر تقدیره. خب دوستان عزیز، من معتقدم که اگر خواستیم حرفای مرا بفهمید و با قواعد ادبی این فراز را ما بتونیم حلاجیش کنیم و برای دوستان عرض کنیم، ولو اینکه ما بحث ما در واقع آیات فقهی هست و خب اگر این فراز روشن نشه نمیشه در واقع از کنارش رد بشه، حداقل من برای خودم باید بگم که روشن بشه. و من از قدیم که مغنی میخوندم همیشه این فراز برای من مبهم بود که این یکی این آیه شریفه، یکی دو تا آیه دیگه هم هست که اینا رو از نظر ادبی من نمیتونستم حلاجیش کنم. مراجعات فراوانم می‌داشتیم. شما دوستان عزیز، نوع تفاسیر مفسرینی که در دوره معاصر نوشته شده به این نکات خیلی دقیق توجه نمی‌کنن، سری رد میشن از کتاب کنارش و من تعجب میکنم چطور سری رد میشن. برای اینکه اونا اگر خواسته باشن توی وادی ها برن، دوستان عزیز وادیه در واقع سختیه، هم مطلبش رو رسوندن سخته به مخاطب، همین که مطلبش نوشتن سخته، همین که دیگه خیلی درس واقعا حلاجی ادبی میشه، همون قول مرحوم آیت الله آقای عزالدین زنجانی میشه که درس خارج ادبیات میشه، منتها اینجا درس خارج ادبیات قرآنه. و به قول مرحوم آیت الله آقای دامغانی که بفرمودن نصف هفته باید دادم کار کنه که یک مثلا آیه را و یک فراز را بتونی خوب حلاجی بکنی و مطلبش در بیاری. و من تعجب میکنم از این که در سالهای اخیر خوشبختانه هر 5-6 ماهی ماشاءالله میبینیم یک تفسیر 10 جلدی 5 جلدی 20 جلدی به بازار میاد که دفتر تبلیغات هم تفسیر تاش چاپ میشه و به بازار میاد، کتابخانه دفتر تبلیغات میخره و اینا رو من رصد میکنم. اما میبینیم از کنار خیلی جاهایی که به نظر ما مغلق میاد به آسانی رد میشن. دلیلش اینه که اونا میخوان کلی آیه رو بگن و کاری به جهات ادبیش نداره. پس ببینید دوستان عزیز، اگر ما آمدیم گفتیم که قفا متعدی هم استعمال می شود، یعنی از واژگان مشترک لفظی است به تعبیر علمای علم اصول، مشترک لفظی که باشد دو معنا دارد، یکی معنای در واقع لازمی یعنی اعراض کرد و عفو کرد و محو شد اثرش در واقع، معنای دوم معنای متعدی، معنای متعدی یعنی ترکهو ترکهو او را رها کرد، لم یعاقبه علیه او را معاقبه نکرد بر آن گناهش. ببینید دوستان عزیز، اگر این طوری معنا کنیم که باب افعال بی معنا استعمال شده، شما ملاحظه فرمید فقها مفسرین و لغویینی که آمدن گفتن آقا باب افعالش متعدی استعمال میشه و در ثلاثی استعمال نشده، آمدن حدیث هم آوردن گفتن در صحیح بخاری این حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود قص الشوارب و عفو اللحا. قص الشوارب دوستان عزیز الان به شروح بخاری اگر مراجعه کنید همشون عفو را به معنی ابغو معنا کردن، ابغه ابغی یا ابغو، یعنی قص الشوارب شاربها یعنی اون سبیلهاتون را بزنید، قصو به معنای این که قصص یعنی کوتاه کردن. ببینید قصه به معنای کوتاه کردن دوستان عزیز، مقص به قیچی میگن، قیچی که میبرد بهش میگن مقص، همونطور که بهش مقراز هم میگن. من درس فقه اللغه را که توضیح میدادم برای انشاءالله به بحث اشتقاق کبیر که برسیم قول عثمان ابن جنی رو که بیان کنیم اونجا این مطلب را قشنگ توضیح خواهم داد. از نظر عثمان ابن جنی الان میگه مقص و مقراز اینا یک معنا دارن در واقع، یعنی هر دو به معنای قطع کردنه، هر دو به معنای قطع کردن. قص الشوارب یعنی اقرض الشوارب، شوارب رو قطع کنید در واقع. البته در اشتقاق کبیر با هم شریک نیستن، در اشتقاق اکبر هم با هم شریک نیستن، در معنا با هم شریکن که میشن مترادف، یعنی مختلفت الفاظو و اتفقت معناهو، الفاظشون مختلفه ولی معناش متفقه. پس قص الشوارب یعنی اقرض الشوارب، اصلا قرض الحسنه را میگن قرض الحسنه، چون شما این پول را که در میارید به آقای مستقرض میدید که انهو قطع میکنید از مالتون، یعنی دیگه شما نظرتون را از این مال بکن. و واقعا هم اینطوریه، 80% از این قرض الحسنه هایی که آدم ها به دیگران میدن بر نمیگرده، واقعا مثل مقراض بریده میشه از مال طرف. و به همین جهت هم هست که شارع مقدس فرموده من یقرض الله قرض الحسنه، خدا را شما قرض حسن قرار میدید، چون شاید بخش عظیمی از اینا بر نمیگرده. نگاه کنید پیغمبر اکرم فرمود طبق این روایتی که در مصادر اهل سنت در صحیح بخاری جلد اول آمده، قص الشواربه یعنی شاربه ها را، شارب ها را بگذارید، و عفو لها، لها عفو به معنی ابعو، لها را در واقع بگذارید. دوستان عزیز ببینید در اینجا که عفو آمده باب افعاله، میگن آقا شما به معنای متعدی یعنی باقی گذاشتن، به معنای این که ترکهو یعنی اترکوهو یعنی رها کنید او را، در حقیقت باید حتما شما از باب افعال استعمال کنید. ما در اینجا غلطه که بخونیم اعفو لها، قصور را متعدی میکنیم چون او متعدیه دوستان عزیز، ولی شما در واقع قصور از ثلاثی مجرد گرفتید چون متعدیه، اما نمیتونید اعفو را از ثلاثی مجرد بگیرید و بگید اعفو. یه از اون لغاتی نیست که هم متعدی استعمال شده هم لازم، اشتباه نکنید ها، این نظریه میگه ها، این نظریه گفتیم در واقع دو تا نظریه هست، یک نظریه معروف و مشهوری که بعد از زمخشری آمده میگه آقا عفو ما در ثلاثی مجرد و در ثلاثی مزید هر دو، ببخشید در ثلاثی مزید که متعدیه، در ثلاثی مجرد هم لازم داره هم متعدی. خب هم لازم اگر متعدی داشته باشیم، اینجا عفله ها اون کسانی که میگن آقا عف فقط لازم آمده در ثلاثی مجرد، اینجا رو میگن باید عفو بخوانی و مستند میکنن به کل علمای حدیث که اینجا رو عفو خواندن. اما کسانی که میگن آقا عفو، عف مشترک بین دو معناست، یعنی عفو ثلاثی مجرد هم لازمه و هم متعدی، اتفاقا این حدیث رو میگن دو جور میشه. خب هم میتونیم بخونیم عفو الله، هم میتونیم بخونیم عفو الله. ولی دوستان عزیز این حرف دومی ثابت نشده ها، حرف دوم ثابت نشده. بله در بعضی جاها ثابته، مثلا شما نگاه کنید ما در دعای نماز استسخا اونجا در دعا وارد شده وسقنا یا اسقنا، خب کدومی که بخونیمش؟ خدایا آب بده به ما، ما برا باران بده. خب اونجا مرحوم شهید ثانی هم در کتاب شرح الامن اونطوری که یادم هست و هم در کتاب ارشمت شریف با سعادت شما در کتاب مسالک الافهام الى تفصیل شرایع الاسلام، مرحوم شهید ثانی در شرایع الاسلام در مسالک الافهام تصریح میکنه شما هم میتونید اسقنا بخونید هم میتونید اسقنا بخونید، ولی اینجا را عفو را عفو نمیتونید بخونید. چرا؟ چون عفو متعدیش ثابت نشده و شکی نیست که اینجا متعدیه. پس بنابراین میگن همونطور که ما در این حدیث متعدی میخوانیم عفو الله، خب ما در حقیقت باید باب افعال استعمال کنیم. پس من نظریه یک کسانی را که معتقدم دوستان عزیز که عفو هم لازم آمده هم متعدی را معنا کردم، گفتن اگر عفو لازم باشد به معنای زائل شدن، اگر عفو متعدی باشد به معنای ترک کردن و رها کردن. عفا به باب افعال میره و در باب افعال قطعا متعدیه. عفاهو ای از ابغاهو، نمونش عفو لحایه، یعنی لحیهاتون رو باقی بگذارید. پیغمبر اکرم فرمود قص و شوارب، شوارب جمع شارب دوستانه، قصو به معنای اغرزو، با مغراض بزنید کوتاه کنید شارب هاتون را. شوارب فوائل نوعا جمع فائله میاد دوستان عزیز، مثل توالب طالبه، کوافر کافره، جوارح در قرآن هست جارحه. اما در اینجا اشتباه نکنید، شوارب جمع شاربه یعنی جمع فائل مذکره. ما موارد نادری داریم که فوائل جمع فائل هم میاد، یکی شواربه. خب برگردیم به قضیه، برگردیم به قضیه. قضیه چی بود دوستان عزیز؟ نظریه بعد از نظریه ای را که در واقع زمخشری بهش میگه میتازه، میگه این لغت در منابع قبلی قدیمی نیامده، مگر ما بیان نکردیم در کتاب فقه اللغه که در اونجا گفتیم کتاب لغتی ارزشمند است و در واقع سزاوار است که ما بهش مراجعه کنیم. دوستان عزیز در درس‌های اصول هم این مطلب را توضیح دادم، نگاه کنید در درس‌های اصول بود که توضیح دادم، من یادم بخفم. نگاه کنید گفتیم یک کتاب لغتی که علمای لغت بهش مراجعه میکنن این طوری نیست که ما دم دست ما المنجد هست فوری مراجعه میکنیم. من بارها گفتم علمای ما نه لغت شناسن نه من بعشناس. ما یکی از دانش‌های مهمی که باید بخوانیم دانش واژه شناسی و لغت شناسی است و اصلا منبع شناسی. دوستان عزیز من یک کتاب نوشتم با عنوان مرجع شناسی، یعنی شما الان میخوای یک لغتی که مراجعه کنید به چه کتاب لغتی بود مراجعه کنید؟ آیا درسته که بعضی کتابای فقهی مزرگان ما الان اساتید ما در قم میبینم منتشر میشه میاد میگه در المنجد اینطوری معنا کردم؟ آقا المنجد رو اگر در کنار الخلیل ابن احمد فراهیدی آوردیم خوبه، اما اگر المنجد را آمدیم ابتداعا وارد شدیم خوب نیست. کتاب لغتی که ما باید به معناش مراجعه کنیم و لغات را از اون استخراج کنیم باید دارای دو ویژگی باشه، داشته باشه. یک ویژگیش اینه دوستان عزیز که هرچه به زمان وحی نزدیکتر باشه اعتبارش بیشتره. پس ببینید به زمان وحی هرچه نزدیک باشه اعتبارش بیشتره. دو، هر کتاب لغتی ارزش داره که بر اساس سماع باشه، یعنی خود لغوی رفته باشه در بادیه از عربهای بادیه لغات را شنیده باشه. چون لغات وقتی که وارد شهرها میشه دوستان عزیز، وارد قریه های بزرگ میشه و شهرها میشه، در اونجا تبادل فرهنگ ها و تضارب فرهنگ ها اون لغات اصیل رو از بین میبره، لغات اصیل رو از بین میبره، فرهنگ های اصیل جوانب و جانبی نابود میشن. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.